طیبین طاهرین. مسئله دیگری را که مرحوم سید علیه الرحمه در عربه مطرح کردند و در متن متعرض نشدند، مسئله سوم عربه، دیروز یادآوری کردیم، لا یکفی فی الایجاب و القبول الکتابه، نوشتن کفایت نمی کنه. این مسئله خوب از یه نظر هامه، میبینیم الان در بین عقلا مرسوم است و مبدیون علیه که در قراردادها انشاء مقابلات با کتابت انجام میدن و اکتفا میکنن، قرارداد رو مینویسن، مقدماتش رو گفتگو میکنن، پاراف میکنن به اصطلاح، و طی یک مراسمی که حالا گاهی در قراردادهای بین دو کشور یا چند کشور یا بین با حضور مثلا رؤسای جمهور چنین، اون دو وزیر مربوطه او رو امضا میکنن یا در آن واحد هم همراه با هم طرفین امضا میکنن و به یک دیگر رد میکنن. امضا همون کتابته. آیا این جور عقد از نظر شرعی هم درسته یا درست نیست؟ و به خصوص در بحث نکاح آیا این کافیه یا نه؟ سید می‌فرماید نه، کفایت نمی‌کنه، لا یکفی. در مستمسک فرمودن کما فی القواعد و غیرها، علامه در قواعد فرموده و در جاهای دیگر، و بعدم نقل می‌کنند دو جمله را از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. مرحوم محقق به دو مطلب استشهاد کرده، یک مطلب اجماع سابقا گذشت نقلم شد، بله، اجماع بر این که لا یکفی فی النکاح الا اللفظ، و وقتی اجماع داریم بر این که جز لفظ چیزی کافی نیست، معناش اینه کتابت هم کافی نیست. و یک مطلب دیگر، تعبیر جامع المقاصد ان الکتابت کنایتون ولا یقع النکاح بالکنایات، کتابت کنایت و نکاح به کنایه واقع نمی شود. مرحوم آقای حکیم این دومی رو بلافاصله اشکال می کنه که اولا کتابت کنایه نیست، صریحون جمله ان که تو که نفسی مثلا نوشته بشود، خود این هم صریحون در مقصود. نمیدونیم حالا واقعا مرحوم محقق ثانی مقصودش از این کلمه کنایه در اینجا آیا همون معنایی است که در ادبیات، در متول، در مختصر، نمیدونم، کتب چنینی خوندید، ذکر اللفظ و ارادت لازمه و ملزومه و امثال اینها، اون اصطلاح مقصودشونه یا نه؟ شاید، خب این که روشنه که این نیست، لیس من الکنایه کتابت، شاید مقصودش اونه که کتابت یک مفسر درجه دومه، نوشته خون باید حکایت میکنه که انه از یه لفظی، و اون وقت اون لفظ حکایت میکنه از مقصود.
کنایه اغلب از تصریح
خب اون مثلا همون کنایه های اونجا هاست، اون کنایه ها گاهی ابلغ من التصریح، این جمله آیه شریفه الکنایت ابلغ من التصریح هم ورده در اونجا، در اون کنایات، نه در این معنایی که حالا. خب اینجا که از اون قبیل نیست. شاید مرحوم محقق ثانی، خب این اندازه که مسلم ایشون عنایت داشتن که این از قبیل کنایه اصطلاحی نیست، شاید مقصودشون اینه که این نسبت عمده در باب انشا اون قصد ایجاد است و اون قصد ایجاد اظهارش اولا به لفظ و کتابت حاکی از اون لفظ مثلا می شود، شاید مقصودشون اینه. باشه، میدونم اونا کاری نداره به عقد، عقد اساس در باب عقود اینش بود که باید صریح او کس صریح در مطلوب باشد، اینی که به هر اندازه نزدیکتر باشه به اون حقیقت ایقا و به اصطلاح ایجاد اعتباری. بعدم مرحوم آقای حکیم میفهمند علاوه بر این که کنایه هم فرض، حتی کنایه اصطلاحی اگر ظاهر در مقصود باشد که اشکالی نداره، لا مانع من الکنایه اذا کانت واضحه الدلاله. بنابراین بیان دوم مرحوم صاحب جامع المقاصد هیچی، عمده بیان اوله. اجماع داریم بر عدم وقوع نکاح الا باللفظ، لزوم اللفظ، اشتراط اللفظ فی النکاح، ولذا مرحوم آقای خویی اینو با این تعبیر اصلا مسئله رو تمام میکنن که لعدم دلیل علی الاکتفاء بها بعدما دل علی اعتبار لفظ فی الانشاء. دلیل که میگوید حتما لفظ میخواییم، دلیلی در مقابلش نداریم که کتابت هم کفایت کنه. به تعبیر روشنتر مقصود ایشون تو هر دلیلی فرض کردیم قامه بر این که یشترط فی النکاح اللفظ، حالا بگیم اون دلیل اجماع باشد و یا اضافه کنیم بعض روایات رو هم که ایشون به سه روایت استدلال میکرد در اون مسئله، وقتی او به صورت عام میگوید لا یکفی الا اللفظ، خروج از این دلیل بر تخصیص میخواد. این همین گفتگو در مورد اخرس مطرح شد که پس ما در مورد اخرس دلیل بر تخصیص میخواییم. بله، روایت ابن بزی دلیل بر تخصیص میشد، اما در این که کتابت مطلقا تخصیص بشه، تخصیص خورده باشه و بگم نه لفظ باید باشه مگر اینکه کتابت انجام بدید، اینو دلیل باید اقامه کنید و در این مورد دلیلی ندارید. نتیجه فرمایش این آقایون صدرن و زیلن از نظر عقلایی مانع نیست که کتابت صیغه واقع بشه، اعتبار بشه بهش، هر کدی متداول هم هست. مشکل ما در اینجا دو تا مشکل تعبدی است، یک اجماع و لزوم لفظ، دو روایات. اینا مانعه و میگه نه باید حتما لفظ باشه و بنابراین کتابت کفایت نمی کند.
روایات
روایتش حالا اونجوری نیست که همه بهش استدلال کرده باشن، روشن باشه، بهشتن پیدا شده این چنینی. یه وقتی در یه مسئله یه روایت روشنی که به عیدی همه، بله میدونی، یعنی مستندشون هم اون باشه، به او استناد کرده باشن. بله،
انشایی که با لفظ میشه با کتابت
نمیشه. بله آقا،
انشایی که با لفظ میشه
صحبت در همینه. بله، بله چه اشکالی داره؟ از نظر عقلایی این تکرار اشکالی نداره. وقتی شما با لفظ داری یک به اصطلاح حالتی را، یک اعتباری را ایجاد میکنی، همونو با نوشته هم. وقتی توی نامه‌ای به یک کسی مینویسی و در اون نامه بهش دستور میدهی، هادا تو نامه مینویسی، ما امرک به هیچ یک و کیک، این انشاء میشه یا نمیشه؟ و برش هم ملتزمن به این که یدلو علی الوجوب. نه نگفته مینویسه. کی گفت این لفظ هم راشه؟ مقدماتش گفتگو شده ممکنه، اونم همیشگی نیست، بله معمولا سر دونه دونه این قراردادی که دارن می نویسن 10 ماده 20 ماده 15 تبصره چنین داره، همه رو دونه دونه گفتگو می کنن، روش چک و چونه می زنن، آخرش چی؟ امضای قرارداده. تا اون وقتی که امضا نشده هیچی نشده، همه اون چوچک و چونه ها به جای خود، عمده اون امضای آخره، انشاشون امضای آخره. متداول بین عقلا، بین مردم این چنینه. همین الان هم در معاملات املاک میشینه، چونه میزنه، گفتگو میکنه چنین، بالاخره همون معاملات ملکی ور میداره اون قولنامه یا مبایعه نامه رو مینویسه، تو این نوشتهش بخونید، بالا پایین کنید، چونه میزنن با هم دیگه، این درسته این درست نیست، همه اینا تموم شد، عبدش چیه؟ اون وقتی که امضا میکنه، عقدش میشه این امضا.
امضا
اثر عقدش
نیست.
اثر عقدش یعنی چی؟ یعنی قبلا عقد کرده؟ نه. توافق او، توافق که عقد نیست.
اصلا جا ما متداوله بوده در فضاهای مجازی این گفتگو وسیله نوشتاری است، یعنی خیلی وقتا
ما هنوز به حقایقش نرسیدیم، تا چه برسه حالا فضای مجازیش، حالا فعلا به همه حقایق درسته. میدونم بنده من همین در محصول کنم، بله اولین رو گفتم که بله به اینجا میشه. حالا یکی می هم همین دیگه اجماع، حالا شبه مبهرم که بلش کن، اجماع و روایت برید اجلی، بله نه اجماع علا لزوم لفظ، ولو از این اجماع استفاده می شد که بس معاتات شد که باید نمی کنه، اون یکی از مصادیقش بود، اجماع این نبود، مورد اجماع این نیست که لا یک فی المعاتات، مورد اجماع لزوم لفظ فی النکاح، فلا یک فی المعاتات، اون برش متفرع شده به عنوان یکی از مصادیقش. بنابراین از نظر عقلایی اشکالی نداره، ولی اجماع داریم در خصوص نکاح و یکی هم روایت برید اجماع. بسیار خوب، چاره ای نیست بگیم فلا یک فل کتابه. اما در مورد کسی که نمیتواند با لفظ ادا کنه، برمیگردیم مسئله اقرص و مایش با اون، اجماع که شاملش نمیشه چون غیر قادره و اطلاق نداره اجماع که نسبت به غیر قادر هم شامل بشود، روایت برید اجلی بود. متن روایت، ببینید سه روایت مرحوم آقای خویی به سه روایت استدلال کرد، روایت متعه 5-6 تا، یه روایت خاصش روایت عبان ابن تقلب، این دو، سوم روایت برید اجلی. ما اون دوتا رو در شبهه کردیم در تمامیت دلالتش علی لزوم لفظ، اما روایت برید اجلی تام. روایت برید اجلی چی بود؟ سألتو عن المیثاق، در آیه شریفه نسبت به عقد نکاح کلمه میثاق آمده، نسبت به نکاح، مل مراد من المیثاق، امام فرمود هو الکلمت التي عقد بها النکاح، الکلمت التي عقد بها النکاح، این بود که ازش استفاده کردن کلمه خب لفظون و باید چید. و بعدم استدلال به این به عموم و اخذن منکم میثاقا غلیظا اخذن عامون، یعنی در تمام موارد ازدواج ها چنین چیزی باید بوده باشد که میثاقا غلیظا. بسیار خوب. حالا در مورد اخرس وقتی میرسیم میبینیم نمیتونه لفظ ادا بکنه، چیکار کنه؟ حالا یه مطلبی دومو در اینجا حالا واسطه قرار میدی. آیه شریفه خب در همون زمان پیغمبر، حالا نه اواخرش، اواسط زمان پیغمبر وارد شده، آیه 21 سوره نساء. سوره نساء جز سوره های آخر نیست، حالا سالهای اول مدینه، سال اول، سال دوم، یا در مکه، امثال این. در این حال آیه میگوید و اخذ نمنکم، حالت سابقه این چنین هست و بالعموم این که باید باشه. بسیار خب، آیا سوال در زمان جاهلیت این تقید بوده که حتما با لفظ ادا بشود یا نه ممکنه با نوشتن هم صیغه نکاح رو انجام میدادن؟ یه سوال، یه بررسی تاریخی نیاز داره، بس عرفی حالا نیست.
همون زمان هم با لفظ.
از کجا میگید؟ نه هرچی میرفتن پلوی اونا، اونایی که بیسواد بودن عقدش هم بلد نبودن، بالاخره میرفتن پلوی ورقت ابن نوفل که براشون عقد بخونه. خب میرفتن پلوی اونم براشون مینوشت، یمکن. یا در موارد دیگر آیا فل جبله نوشته هم بوده و رایج بوده در میان اعراب جاهلیت یا نبوده؟ اصلا نبوده یا بعضی موارد بوده؟ اگر فرض کنیم، خوب دقت کنید به این بیان، اگر فرض کنیم و شاید هم، خب آقای مهدی پور یکی از مصادیق عرفه دیگه، بالاخره به قول قدیم ما رفقا شوخی میکنن العرفا به بابک. اگر چنین چیزی بوده، عرف بوده مثلا، خب و اخذن منکم میثاقا غلیظا، همشون با لفظ هو الکلمه.
آیات اعتمادم دیگه نمیخوام که مسئله کتابت بوده در اون زمان.
بله بله، فلیکتب بینکم کاتبون بالعدل. حالا البته این ملعوب مال زمان اسلام، دستور جدیده. بله زمان تا این اندازه هنوز عرفم وقت فرق نکرده بود که یک مرتبه همه اونایی که بی سواد بودن در زمان جاهلیت نهضت سواد آموزی براشون تشکیل شد و کلاسای اکابر رو همه شدن کتابت دان. هنوز بعد از 35 سال نتونستیم به این نتیجه برسیم. حالا
تا یه تأسیسی امضایی بوده،
حالا و اخذ نمنکم کاری به تأسیسی رو میشه. اگر در خارج لو فورز که فی الجمله کتابت هم بوده، در تفسیر آیه چیکار کنیم؟ و اخذ نمنکم میثاقا غلیظا، روایت هم میگه هو الکلمه. دو کار میتونیم اینجا بکنیم، یا اخذنه عمومش رو تخصیص بزنیم، بگیم اخذنه منکم میثاقا غلیظا الا در بعضی مواردی که با کتابت ادا کردید، این عموم تخصیص بخوره، و یا بگیم نه این عموم رو نمیتونیم تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه این جمله در آیه شریفه در مقام تعلیل ازشون چیزی پس نگیرید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج فلا تأخذوا منهن شیئا اتأخذونه بهتانا چی فقط اخذن منکم میثاقا غلیظا. این در مقام تعلیله که دیگه چیز از شو پس نگیری. چرا؟ برای این جهت وقتی در مقام تعلیله قابل تخصیص نیست، این عموم تقویت میشه، قوی میشه، قابل تخصیص نیست. چی کار میتونیم پس بکنیم؟ از طرفی فرض در خارج بعضی موارد با کتابت بوده، در این حال هم امام میفرماید میثاقی را که همه جا بوده است، همه جا هوال کلمه. یه راه فرار دیگه داریم، راه جمع دیگه، و اون که بگیم مراد از کلمه، مراد از کلمه اعم از لفظ است و نوشته، نم کلمه تو کلمه هست، به خصوص در اطلاقات قرآنی به اون چیزی که کاملا نشاندهنده یک مطلب باشه کلمه گفته میشه، ولو لفظ نیست. و کلمتهو القاها علی مریم و کلمت، حالا کلمت الله الاولیا هم رو تفسیر درش ممکنه، بله، ولی خود حضرت عیسی کلمت الله، نفس وجودش. چرا؟ به ما این که نشان دهنده قدرت پروردگاره میشه کلمت الله.
پس علامت میشه ما استفاده آبی از این که مسئله لفظ اینا راجب باید کنم
خمت و
محریه هست که
خواستیم
که بکنیم محریه
شون از شون نگیدیم اینها. خیلی خوب میدونم، نفهمیدم مقصودتون چی شد، دو سه دفعه اینهاشو فرمودید اما اینهاش چی شد نفهمیدم. انصودتون میدونم اشکال میخواید به کجا بکنید.
مسئله شما میخواید استفاده لفظ بکنید،
آیه ظاهر اینه، نه من آقایون دیگه همه این استفاده رو کردن. کلمه گفت ترا شما سویتی که یادتونه که کلامونا لفظ مفید یستقه، بله، کلمه و کلام یه دوتا واژه است، این دوتا واژه یک معنای خاصی داره برای خودش. کلمه یعنی این چیزایی که مرکب شده از حروف، یا نه یه حروفی که خودش معنای مستقل داشته باشه، لفظ مفید. بله، امام فرمود زیلش، تفسیر امام روایت معتبر، هو الکلمت التي عقد بها النکاح، نه کلمت التي عقد بها النکاح.
آیات قبلش
عجب، این متن آیه همین اندازه است. اونا به جای خود، فلا تأخذوا، بسیار خوب، اونا به جای خود. اینجا هم مدعای اولیه هم، بله، امر اولیه هم همینه، چیزی ازشون پس نگیرید، مأمورو به همین، این صدر آیه. اما این مأمورو به را خداوند متعال تعلیل میکنه. چرا میگیم چیزی ازشون پس نگیرید؟ بابا قرارداد بستید، در حقیقت معنای آیه اینه، تعلیل اینه، چیزی از شو پس نگیرید، مهری رو که قرار گذاشتید تماما باید بدید، اگر دادید پس نگیرید. چرا؟ به لسان خیلی ساده، مرد است و قولش، قرارداد بستید. استدلال آیه اینه، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، قرارداد بستید. مقصود از میثاق غلیظ به معنای اگر این روایت نبود میگفتم این قراردادی که تو عقد به نکاح، عقد نکاح قرارداده، هر کسی باید پای قرارش بیسته. تا اینجاش ببینید، این دخواه عمده این که در روایت برید اجلی از لسان امام اینجور نقل شده، هو الکلمة التي
استاد شاید میثاق مسائل متفاوت داشته باشه، یکیش کلمه.
کلمه
که کتابت میثاق بهتریه. الان تو اون همون زمان قرآن رو میخوان حتما بنویسید کتابت رو، مرمی کتابت خیلی مهمتره.
بله
آیه دین.
بله
اگه
بوده بسیار خوب، الحمدلله امروز اینها رو بهش توجه فرمودید، یادت هم مونده اینا، بسیار خوب. اما بالاخره ما با این روایت چه کنیم؟ روایت اخذ نه به صورت عام همه زنها
میثاقم غلیظ.
بسیار خوب،
امام تفسیر کرد به کلمه کلمه یه مثال.
بسیار خوب، یکی بس این نمیتونه محمول جزئیه، نمیتونه بر مدعای کلیه حمل بشه. اخذ نه آمون
قرآن که نداره کلمه،
ما میدون اخذ نه امام داره بیان میکنه.
امام میفهمد یکی از من
میدونم، امام نمیگه یکیش، امام تعبیرش اینه وقد اخذنا، این عام، این عام مراد هو کلمت التي اخذ بها النکاح. شما میخواید چیز دیگه نازل بفرمایی بکن یا بیان دیگه‌ای در مورد مقابل امام صادق بیان کن؟ امام صادقی رو داره بیان میکنه، نداره این در کنارش. اخذ نه به صورت عام این رو برش مترتب کرده.
در مورد خداوند با کلمه قول هم هست.
بله
علم احد الیکم یا بنی آدم با قول دوبه.
چرا پیال به اینجا داری؟ با کاری به اون نداری؟ کلمه به اونجا رو کاری نداری؟ نه میثاق
با قول بوده است.
امام معنای حرفش این نیست که همه این میثاق ها قوله، در مورد نکاح داره اینو میگه، هو الکلمت التي عقد بها النکاح. نه کاری نداری، میثاق‌های دیگر ممکنه به شکل دیگه هم باشه، این نفی او رو نمی‌کنه. نمیاره تو این روایت که کل میثاق هو الکلمه، نه، در این میثاقی را که در مورد نکاح خداوند فرموده اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این میثاق چیه؟ امام فرمود هو الکلمة التي عقد بها النکاح. پس باید حالا ظاهر کلمه کلمه است ابتداعا، حالا ما میگیم نه حتما اینطور لازم نیست. اینجا یتردد الامر بین این که عموم اخذنه را از دست ازش برداریم که بعضی از زنها این میثاق رو دارن، ولی اون وقت این نمیتونه حجت و دلیل و علت بشه برای اون حکم عمومی لا تأخذوا منهن شیئا، و چون در مقام تعلیل نمیشه این تخصیص رو درش زد. یا بیایم بگیم کلمه در اینجا ولو در متن عبارت ظهور اولیه کلمه همون لفظه، ولی نه، در اصطلاحات قرآنی کلمه به موجودی را که نشان دهنده باشه یک مطلبی را، یعنی گزاره باشه به اصطلاح امروزی ها، به اونم میشه گفت کلمه،
یعنی علامت،
نه علامت، نشان ابراز کننده باشه، گزاره باشه، یه چیزی رو داره بیان میکنه. و کتابت هم میشه کلمتون. به این شکل میشود گفت که پس این روایت هم مانع نمیشود از اینکه کتابت واقع بشه. بله اجماع داریم به جای خودش، ولی اجماع در اخرس نیست. نتیجتا در اخرس طبق قاعده و این عمومات احتیاط اینه به کتابت انجام بده. بعضی از آقایون این احتیاط رو اضافه کردن در متن عروه، این جمله ای را که مرحوم آقای گلپایگانی در اونجا دارند که در حاشیه بر عروه فالاحوت لولم یکن الاقوال، لولم یکن الاقوالشون نداره، فالاحوت للعاجز عن التکلم الجمع بین الكتابه و ما و ما یتکل علیه فی بیان مراداته، این متن حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی است، عبارت خوبی هم انتخاب کردن، ما یتکل علیه فی بیان مراداته در هر جایی به حسبه. حالا اشاره تکلکت زمین زبان اینا توش نیست. ما اضافه کردیم که خب طبق این بیان تا اینجا بگیم فلعهوت، اما نه، بالاتر از اینه. روایت بزنتی خودش اول بار در قضیه اخرس کتابت رو مطرح کرد، بلکه اقوا در مورد اخرس، الاقوا این است که اگر میتواند با کتابت انجام بدهد. این یک تزییلی بر بحث ما.
حالا تو شما اومدید این رو باید استناد کنید، این رو باید در مورد اخرس نیست، در مورد آدمان عادیه. اومدید آدمان عادی رو با اخرس مقایسه کردید در مورد این کلمت.
خیلی خوب، با آقا صحبت کنید. خب این بحث ها تمام، برگردیم به متن مسائل تحریر. من چه میدونم، ببین یه اشکال و سوال های بی خودی از من میکنه آقای محمدی، من دیده بودن یا ندیده بودن نمیدونم. نه، گاهی اوقات میشود یه جمله مشهور شده، کمافی طلاق الاخرس ذکر میکنن، بله در طلاق اخرس چنین چیزی بالاشاره مثلا صحیحون میگن، نیازی ندارن که حالا صدر و ذیل روایت رو ببینن در این اندازه استدلال، دیگه به صدر و ذیل روایت مراجعه نکردن. کثیرم ما یتفق ذلک، بگذارید این جمله رو اینجا بگم یه خورده، ولو اینکه میترسم از گفتنش به اصطلاح. بله متاسفانه در این شاید عصور اخیره در فقه ما این مشکل بود در نجف بخص، که خیلی وقتا در مورد روایات اونطوری که باید اون عنایت نمیشد. بحث ها را بیشتر اصول پیشرفت کرده بود، سیطره پیدا کرده بود، بحث رو با قواعد و اصول تمام میکردن، آخرش هم میرفتن یه روایتی یعید و کذا. این هست در فقهی که الان از آقایون در دست داریم، این چنینه. این به اصطلاح تفاوتی است که، یعنی در حقیقت انقلابی است که در قم به وجود آمد. از آثار تأسیس حوزه قم از اول عنایت بیشتر به روایات، سبک فقه مرحوم آقای شیخ، بعد شاگردانیشون و بعدم مرحوم آقای بروجردی با تأکید بیشتر، که اول روی روایات و دقت بسیار و چنین و چنان، اگر نشد و حل نشد اون وقت ببینیم آیا اصل مسئله چی اقتضا میکنه. این تفاوت این دو سبک قویاً تو تمام این فقه قم و نجف دیده میشه. متاسفانه الان در این 20 سال اخیر حوزه قم از دو جهت مظلوم واقع شد، یکی از نظر علمی و یکی از نظر اخلاقی، و این رو من گفتم با آقای خامنه‌ای هم عرض کردم، با آقایون دیگه هم گفتم، بعض جاها هم دارم، ولی خب خیلی نروشن واقعش، یه خود از گفتنش هم میترسم. فوری آقایون نجفیون با تعصبی که روی نجف دارن میان صاف با آدم دعوا میکنن و کتک میزنن، نمیشفت. بله آقا کجا هستی؟ بله این مشکل است. واقعش قم حرکتی، حوزه قم از دو جهت، یکی از نظر علمی هم در فقه با این خصوصیاتی که عرض کردم، با این کنکاش هایی که مرحوم آقای بروجردی روی سند روایات، اصل روایت، تناسب اینها با یک دیگر انجام میداد، خب اینا نی نبود، ولی دو مرتبه فراموش شده، برگشت کردی به همون سبک نجف. به این نظلمه به حوزه قم، ظلمه به علم شد. در اصول، اصول قم اصول عرفی، اصول متناسب به اصطلاح با ذهنیات ارتکازات فلان بیسار اینا، با اون شکل خب بحثاش حالا گسترد. این من حالا اینو باز فی الجمله اینجا میگم، یه روزی در حدود 15 سال قبل، خب آیون معاودین نجفی ها، بزرگان نجف که خداوند همشون رو به سلامت بداره، نسبت به همشون هم عرض ارادت میکنیم به جای خود. وقتی آمدن خب با یه مقدار با بعضشون سابقه آشنایی داشتیم، دیدی باز دیدی، ولی خب کم بیش به اصطلاح سطح جامعهمون از هم جدا بود و فیاتمون. مثلا یه روزی تو همین خونه نشسته بودم، تو همین دفتر، زنگ زد، خودم رفتم پشت در، کسی نبود و رفتم پشت در رو باز کردم، دیدم یکی از آقایون نجفیون، از فضلای نجف، از شاگردان خوب مرحوم آقای خویی وارد شد. من تعجب کردم این الان چیکار داره با من. رو همون سابقه گفتم لابد یه مسئله، یه حرفی، یه چیزی از من چینده، خود بیا دعوا کنه. خودم آماده کرده ببینیم چی رو باید بگه. من رفتیم نشستیم تو اتاق، سلام علیک و تعارفات رو در حده مثلا بودم، بعد گفتم امرتون رو بفهمید. گفتش به این که من گفت من امروز آمدم اینجا بالواسطه از مرحوم آقای شما تشکر کنم. یعنی چه به چه مونه شده. بعد دیدم دست کرد زیر عباش، جلد دوم حج مرحوم والد رو در آورد، همین حج چاپ شده شد، یه جاییشو باز کرد، علامت گذاشته بود باز کرد. گفت ببین این بحث رو من مطالعه می کردم، مرحوم آقای خویی روایات مختلفی در اینجا، دو دسته، سه دسته، چهار دسته، اینا با هم اینجور تعارض دارن، اینجور تساقط میکنن، از بین میرن، فالمرجع و الاصل و الاصل یقتضی کذا. ولی دیدم اینجا مرحوم والد شما روایات رو دونه دونه وارد شده، معنا کرده، صدرش و ذیلش و کلماتش و نتیجتاً همشون نه تنها تعارض ندارن، بلکه مؤید و مکمل یک دیگرن و اصلا تعارضی تو روایات نیست. ولی ازا خیلی مبتهج اومدم تشکر کنم. این حالا به عنوان این چنینه. و یکی هم رفقا دوستان ببینید از نظر اخلاقی، حوزه قم تا قبل جریان و حوزه مهذبی بود، طلاب قم، حالا اینو اضافه هم بکنیم وقتمون میرسه اشکال، در همیشه سعی داشتن مشغول انجام وظیفه باشن. تعطیلات بود، اسمش این بود که حوزه نجف تعطیل نداره، ولی در مجموع تعطیلاتش بیشتر بود. هیچی ولی نه، تابستونش هم تعطیل نداشت، مهرمزونش هم تعطیل نداشت، حوزه قم داشت، تابستون، مهرمزون تعطیل، ولی خب میرفتن تبلیغ. نتیجتاً ایام سالم توی حوزه که بودن، پنجشنبه و جمعه باز مشغول مطالعاتی، آمادگی برای اینکه یک دفتری، یک جنگی، یک چیزای آماده کنن. اون وقت هنوز اینقدر کتاب هم چاپ نشده بود برای اینکه بتونن این ایام تبلیغی که میرن برای تبلیغ چیزی داشته باشن. همیشه مشغول انجام وظیفه بوده. توی این مدرسه فیضیه ما یادمون ایام تحصیلمون، اون وقت هنوز این سرداب که نبود، نماز جماعت مرحوم آقای عراقی تو همون سطح مدرسه برگزار میشد، ایامی که هوا خوب بود و بارونی نبود، کل مدرسه پر میشد، از به اصطلاح صف جماعت و طلبه ها هم بودن، غیر از طلبه ها هم کسی نبود. اما نماز که تموم میشد 10 دقیقه طول نمی کشد، هیچ کس دیگه نبود توی کف مدرسه، همه یا کتابخونه پر بود، کتابخونه مدرسه، یا خونه هاشون و حجراتشون مشغول کار، می آمد تو خیابون، تو سن، اصلا کسی نبود از طلبه ها، مشغول درس، مشغول مطالعه شون. خب سبک مطالعه هم که بارها عرض کردم، پیش مطالعه، پس مطالعه، پیش مباحثه، بعد مباحثه، چنین و امثال ذالک. اما اینی که حالا شب گرده این جلسه، اون خونه، خونه این رفیق، خونه اون رفیق، جلسات این چنینی اصلا فرض نداشت در حوزه قم. حتی فواتحی که احیانا پیش می آمد برای بعضی از طلبه ها، برای از بعض، فقط شب پنجشنبه جمعه، یا شب پنجشنبه یا شب جمعه، اصلا مرسوم نبود وسط هفته فاتحه بگذارن، اگرم می ذاشتن کسی نمی رفت. شب تحصیلی، شب تحصیلی بود به معنای واقعی کلمه. بعدم ارتباط طلبه ها با مراجعشون هم بحث پولی و بده به سون و نمیدونم قرار دادی و اونم هم از اینجور حرفا. این حرفا نبود اصلا. در اگر یه طلبه یا دوتا طلبه پنج تا طلبه تو قم پیدا می شدن یه خورده اینجوری بودن هی دنبال این مسائل، اینا معروف می شدن، شناخته شده می شدن به عنوان طلبه کلاش. مثلا این جز اصطلاحات اون یه سه چهار نفری بود مثلا پیدا می شدن، ولی عموم طلبه ها از این مسائل بری بودن، پاک بودن، منزه بودن کاملا. ولی خب از دست دادیم اینها رو. حالا شبا تو خیابونا تو سهن حرم به اصطلاح امثال اینها چلوی بخواد خب میبینی و خونه ها آثار تحصیل کمتر دیده میشود توی حوزه. این دو جهت حوزه قم مظلوم واقع شد، تحت سیطره افتاد، یعنی از نظر فرهنگی درش مؤثر واقع شد این جریان ها. و انشالله نه شما طلاب قم، فضلای قم، سعی کنید این دو جهت رو که عرض کردیم شناخت داشته باشید، هم در چگونگی استنباط احکام، سبک قم، سبک روایی، دقت در روایات اینا، و هم در نظر اخلاقی و جهات دیگر، و اینکه خب در هر حالی فکر کنید، در هر آنی، در هر روزی وظیفتون در این ساعت چیه و چه کار باید انجام بدید، فکر به فکر انجام وظیفه در هر وقت و ساعت به حسبه اون چیزی در هر وقتی اقتضا میکنه. این به جای خود برگردید. بله لا یبعد روایات این گونه اون وقت تحلیل نشده باشه، حال نه همه جا قد یکون در بعضی از موارد. نه 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 چنین چیز اعراض وقتی که نقل بکنند و بگن یدل علی ذلک و در این حال بیش فتوا ندن، این چنین چیزی تو عباراتشون نیست. بی خوده که اینا گفت تلکه شقشقتون حدرت، از ما هم جای دیگه نقل نکنید، همین اندازه انشالله برای خودتون باشه یادگار برای شما، از ما هم جای اینها رو نقل نکنید در این رابطه انشالله. پس بله بله بله، اگرم گفتید نقل کردید من میزنم به حشا به قول مرحوم آقای آشتیانی به اصطلاح. بله آقا نه نیست ضد اخلاقی. بله میدونم ضد اخلاقی رو باید با ضد اخلاقی جواب بده که حلش کرد. فردا مسئله سوم ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله.